خوبی در ایران داریم که می توانیم آجر را در رنگ های متفاوت داشته باشیم.
ایجاد خط تولید جدید در راستای تحقق جهش تولید با افزایش تناژ تولید و فروش توانسته در پاسخگویی به صنعت ریختگری کشور قدم موثری رو برداره.
اصل مشارکت
بحث طراحی های اسوپوزی هست که مثلا خیلی وقتا میان بازی های جدید طراحی اسوپوزی، در حالی که من فکر میکنم که تو دنیا تمام اسوپوزی هایی که شاید فکرشو میکنیم که ما میتونیم طراحی بکنیم ساخته شده. سازمان ها یا مثلا خود کانون آموزش پرورش میتونه متولی موضوع باشه، بیاد اسباب بازی ها ابزار آموزشی که همه جای دنیا داره استفاده میشه و از نظر ما ناآشناست، برن بگردن به قولن بحث تحقیق و توسعه انجام بدن، بیان ببینن اونی که با فرهنگ ما با توجه به نیاز آموزشی ما لازم هستش، بیان به تولید کننده ها بگن آقا این نیاز ما هستش، آقا میتونید اینو تولید کنید، بسم الله بیاید اینو تولید بکنید، نگید کپی کاری هستش و نمیدونم این برند استفاده نشه اون یکی استفاده نشه. ما حتی اگه بتونیم کپی هم انجام بدیم، کپی خوبی اگر انجام بدیم، موفقیت خیلی بزرگی به دست آوردیم.
جای خالی اسباب بازی ایرانی در سبد هزینه های خانوار ایرانی با توجه به بالا بودن هزینه تمام شده تولید در این صنعت و بودجه پایین خانواده ها برای خرج کردن در این بخش، دغدغه مهم تولید کنندگان این صنعته. دغدغه ای که شاید با آموزش از سوی رسانه ها و سازمان های فرهنگی به خانواده ها کمی کمتر بشه. آقای مهدی صباغ پاکدل، عضو انجمن تولید کنندگان اسباب بازی کشور:
بحث صنعت اسباب بازی تو کشور ما یکی از بزرگترین مشکلاتی که شاید من باهاش یا امثال من امثال تولید کنندگان اسباب بازی باش درگیر هستن، شناسوندن اسباب بازی در از به این صورت که خانواده ها بپذیرن که اسباب بازی مثل خوراک، مثل پوشاک، جز مایحتاج اصلی بچه ها هستش. همینجور که بزرگترها سر کار میرن، صبح ها مشغول کار میشن، بچه ها وقتی که بیدار میشن در از ابزار کارشون اسباب بازی هاشون هستش که باید باهاش مشغول باشن، سرگرم باشن، خلاقیتشون، سرگرمیشون، جنب و جوششون همه این با این ابزار بتونه تخلیه بشه. موضوعیتی که ما باهاش درگیر هستیم خیلی بیشتر این که خانواده ها تقریبا اسباب بازی رو بجز حالا اسباب بازی که رسال سرگرمی مثل توپ و تانک و تفنگ و ماشین و اینا که خیلی عام هستش بحث شده، اسباب بازی های هدفمند، بازی های فکری، واقعیتش خانواده ها اینو جزء مایحتاج اصلی بچه هاشون خیلی کم میدونن و بحث خرید که پیش میاد مسئله اصلی شاید مثل خیلی چیزهای دیگه بحث قیمت هستش. خب ببین ما برای پوشاک کلی هزینه میکنم، برای خوراک کلی هزینه میکنم، ولی برای فکر بچه هایی که در از ابزار بازیشون از ابزار کارشون هستش که مطرح میشه بحث قیمت پیش میاد. یکی از بزرگترین مشکلاتی که ما داریم این موضوع هستش، اینکه حالا بعد تبلیغات گسترده از طریق دانه ها، آموزش و پرورش در از ارگان های فرهنگی، فرهنگ سراها، خانه های بازی، اینا که تو سطح شهر، سطح کشور خیلی گسترده هستن، به قدری باید فعالیتشون گسترده تر و در از آسان تر باشه که خانواده ها بیان ببینن، ترغیب بشن به این که اسباب بازی رو به عنوان ابزار اصلی بچه هاشون به حساب بیارن، مثل کتاب ها، مثل کتاب های آموزشیشون، مثل کتاب های درسشون، این موضوع رو در نظر داشته باشن. خب این موضوع آموزش پرورش خیلی میتونه کمک بکنه، از اون خدمتتون که صدا و سیما توی تبلیغاتشون میتونن خیلی کمک بکنن. حتی خب میدونم چون این صنعت خیلی صنعت بزرگی نیست، صنعت کوچیکی هستش، بهتر هزینه های هنگفت خیلی بزرگی نمیتونه انجام بده، بهتر صدا و سیما اینا باید بیان یه مقدار کمک بکنن، مثلا سوبسید، اصلا امتیاز بده، آقا شما بیاید در مورد این موضوع کار بکنید، در از حتی انیمیشن سازها که میان انیمیشن سازی میکنن، در از برای کودکان کارتون سازی میکنن، بیان ما مثلا فرضون بعضی تولید کننده ها بخوان از این انیمیشن ها، از این کاراکترایی که توی فیلم ها ازش استفاده بکنن، در از میان بحث هزینه رو مطرح میکنن که آقا شما باید اینقدر هزینه پرداخت بکنید تا از این کاراکتر بتونید تو از اون بازیتون استفاده بکنید. در حالی خب اینا میتونه یه مقدار تسهیل‌تر بشه، یه مقدار این بحث هزینه هاش صرف نظر بشه تا تولید کننده بتونه با اون چیزایی که تو روز هستش بچه‌ها زیاد می‌بینن، بچه‌ها زیاد مشاهده می‌کنن، از طریق همونها بتونن اسباب بازیشون رو گسترش بدن. نمایشگاه‌های متعدد توی شهرهای متعدد میشه این نمایشگاه‌ها برگزار بشه. شاید تا 4-5 سال پیش کانون یه سری نمایشگاه‌ها برگزار می‌کرد که خود تولید کننده‌ها می‌اومدن قرفه می‌گرفتن و خودشون محصولاتشون رو عرضه می‌کردن، توضیح می‌دادن و رو در رو به خانواده‌ها ارتباط داشتن. خب این پرورش فکری کودکان و نوجوانان که در اصل متولیش صنعت از بازی کار با کودک هستش، در حالا اومده نمایشگاه ها رو طوری داره برگزار میکنه که تولید کننده باید کالاشو بفروشه به کانون و کانون به صورت یه هایپر مارکتی بیاد این کالاشو اونجا بفروشه با یه درصد بالا. خب عملا ما تولید کننده که مثلا اونایی که بازی فکری دارن کار میکنن نیاز به این داریم که بازی هامون رو تشریح کنیم و خانواده ها رو روشن بکنیم در مورد بازی هایی که داره تولید میشه تو کشور داره عرضه میشه. خب این کانال از ما گرفته شده دیگه تقریبا. اومده رفته به سمت مثلا نمایشگاه تخصصی که حالا باز تو این نمایشگاه تخصصی که عمدتاً پخش کننده ها تاجرا میان، اونا معمولا برای بازی های فکری واقعیتش رو بگم خیلی ارزشی شاید قائل نیستن. خیلی تعداد اندکی هستن که شاید روی موضوع بازی فکری متمرکز هستن. اکثر پخش کننده ها میرن سراغ اسباب بازی های سرگرمی، ماشین های رنگارنگ، نمیدونم این چیزایی که خیلی توی نگاه اولیه خب خیلی جذب میکنه. در اینکه خانواده ها میتونن در مورد اسباب بازی ها انتخاب داشته باشن، اصلا هدف این اسباب بازی ها رو بدونن برای چی هست، چرا داره تولید میشه، تو چه بخشی از آموزش ها میتونن از اینها استفاده بکنن، که خب متاسفانه این موضوع الان چند سالی هستش که صرف کانون پرورشی بگیر کودکان کم رنگ شده و خب این یه مقدار وضعیت رو برای ما سخت‌تر کرده.
خب عزیزان تشکر میکنم که این بخش رو شنیدین، اما برمیگردیم به ادامه گفتگو با جناب آقای علیرضا لولاگر دبیر انجمن تولید کنندگان اسباب بازی و جناب آقای مهندس امیر بهادری فرد هم مهمان تلفنی ما هستن، روی خط تلفن با ایشون هم گفتگو میکنیم. صحبت‌های جناب آقای بهادری فرد رو شنیدیم که از این تجربه گذشتمون باید استفاده بکنیم، در طراحی باید دقت بیشتری داشته باشیم و بحث مهمی که باز ایشون مطرح کردن بحث رشد سرمایه‌گذاری هست. جناب آقای لولاگر ببینید هر صنعتی و هر کاری که بخواد انجام بشه این که باید جذابیت لازم برای فرد سرمایه‌گذار وجود داشته باشه. با توجه به اینکه ما داریم بخش‌های مختلفی رو که فرد میاد یه سرمایه‌گذاری سنگینی انجام میده، حالا یا سرمایه‌گذاری سبکی انجام میده، زحمت بسیاری می‌کشه برای راه اندازی یک کاری، اما در نهایت وقتی که به تولید و بهره برداری میرسه انتظار داره که مثلا سرمایه‌اش طی چند سالی که منطقی باشه برگرده، میبینیم که یه اتفاق در بازار میفته و اون فرد اون جذابیت رو از دست میده و ممکن حتی سرمایه و انگیزش رو هم از دست بده. در صنعت اسباب بازی چقدر ما جذابیت داریم برای ایجاد سرمایه گذاری از طرف افرادی که برخورد به این حوزه علاقمند هستن و میخوان کار بکنن و چقدر میتونیم اینها رو به صورت پایدار نگه داریم؟
مقوله مهمیه همونطور که فرمودید و موضوع اینه که جنسی از اون عدم وجود قوانین لازم برای حمایت از تولید به علاوه موضوع مهم باز دوباره توی واردات و شکلهای مختلفی که داره واردات اتفاق میفته، چه از مبادی رسمی چه به صورت قاچاق، باز دوباره به هیچ وجه این ساختار یه ساختار پایداری وجود نداره. در نتیجه موضوع این میشه که یه بزرگواری اگر میاد شروع میکنه میگه من اومدم سلام میخوام برم تولید بکنم این محصول رو، چالش زیادی داره. این ناپیدایی، این که تا کی این محصولش ممکنه که تو این بازار که حالا باید بیاد شناخته بشه، جا بیفته و بازاری رو برای خودش شکل بده، تا کی میتونه امن باشه براش؟ کی میخواد حمایت بکنه از این که ایشون شروع کرده به تولید و داره تولید این محصول رو میکنه، بتونه این گسترش بده این روند رو و بتونه بازاری برای خودش بسازه؟ واقعیت اینه که هیچ چیزی، یعنی خیلی به جرئت میشه گفت هیچ امکان حمایتی برای این تولید کننده وجود نداره که بتونه ذره این اطمینان خاطر رو بده که اگر فردا این محصول بازار خوبی پیدا کرده بود چند تا تولید کننده دیگه ممکنه که شبیه به این بیان و محصولشون رو بیارن توی بازار، یا چه اتفاقی ممکنه بیفته یکی بره این محصول رو به یه شکل دیگه ای وارد بکنه. همه اینها موجب میشه که این به اصطلاح عدم امنیتی رو ایجاد بکنه که خب انقدرم جذاب نیست. چه بچه دیگه ای خیلی بچه مهمیه؟ وچی که میشه گفتش در صنعت اسباب بازی به واسطه اینکه در قیاس با خیلی از صنایع دیگه حجم سرمایه مورد نیاز برای تولید و ورود به بازار شاید در مقایسه کم باشه و تکنولوژی حداقل در مورد اون محصولاتی که توی اون بخش اول صحبت رو عرض کردم تکنولوژی پیچیده‌ای شاید نیاز نباشه. اینها این ظرفیت رو ایجاد میکنه که خب پس تولید کننده فکر کنه که من میرم حالا شروع میکنم با یه میزان لزوماً نه زیاد سرمایه یا میزان کم تولید میتونم برم شروع بکنم بازار رو محک بزنم. به خاطر همین ما تعداد کمی سرمایه گذاری که توی این دو دهه گذشته حداقل اومدن وارد بازار اسباب بازی شدن نداریم، ولی اینکه آیا اینها پایدار موندن، آیا اینها اون تجربه اندوخته ای که آقای مهندس بهادری گفتن رو با خودشون همینطور حمل کردن و منجر به این شده که این پایداری به گسترش کار منجر بشه، حداقل میشه گفتش میزان ریزشی که توی این موضوع وجود داشته و این ناپایداری که هستش سخت میکنه که اگر یک بزرگواری امروز اومد به من مراجعه کرد گفتش من میخوام سرمایه گذاری کنم، بتونم عوامل مشوق و عوامل امیدوار کننده رو خیلی بگم پررنگتر یا وزینتره تا عواملی که ممکنه چالش هایی باشه که واقعا نشه در موردش به راحتی گفتش. اما یه چیز خیلی مهم هم وجود داره، بازی و اسباب بازی به هر حال حوزه روبه رشدیه، نه در ایران در جهان. به همین واسطه میتونه امیدوار بکنه آدمو که اگر این سرمایه گذاری رو میکنه بعدنی بتونه برسه به یک نقطه مناسبی، ولی این بعدن دقیقا کیه؟ آیا 5 سال دیگه است یا 2 سال دیگه است یا ممکنه 15 سال هم هنوز داری سرمایه گذاری میکنی و این سرمایه هنوز به جواب نرسیده؟ موضوع میشه که چرا باید خوب بالده شد.
بله واقعا سوال هم همینه. گاهی وقتا تولید کنندگان یه انگیزه شخصی دارن، یه عشق و علاقهی دارن که بیان تو بخش تولید این کار رو انجام بدن، ولی گاهی وقتا اینقدر مسائل و مشکلات حاشیه‌ای اون رو تحت شعاع قرار میده که فرد ممکنه بگه اصلا ارزشش رو نداره من وارد میشم، من دارم سرمایه‌ام رو، زندگیم رو، وقتم رو، عمرم رو پای یک سرمایه گذاری میذارم، حداقلش اینه که برای من یک مشوق‌هایی وجود داشته باشه، نه اینکه یک موانعی وجود داشته باشه و بتونم از این فرصت استفاده بکنم برای اینکه هم کمک بکنم به اینکه تولید در کشورم بالا بره، هم اشتغال زایی داشته باشم، خلق ارزش بکنم در کاری که دارم انجام میدم و بازار دلگرم کننده باشه برای من و من بتونم مثلا به راحتی محصولم رو به کشورهای حداقل همسایه صادر بکنم. آیا واقعا این امکان وجود داره برای کسانی که تو این زمینه فعالیت میکنن که محصولشون رو صادر بکنن و ارزششون رو به راحتی وارد کشور بکنن و در تولید خودشون مجددا از این نقدینگی بهره ببرن؟ سوالی که واقعا من از شما دارم.
صنعت اسباب بازی با توجه به همه نکاتی که جناب لولاگر هم فرمودن برای حضور سرمایه گذار، حالا اگر من بخوام این نکته رو یه خورده روش در واقع تاکید بکنم، نکته از این قراره که سرمایه گذار در صنعت اسباب بازی چون صنعت نوپایی هست دو حالت داره، یا توسط سرمایه گذارانی که از خارج از این صنعت در واقع به این صنعت میان اتفاق میفته، یا توسط بازیگرای اصیل این صنعت که حالا سالهاست این صنعت حضور دارن اتفاق میفته. تجربه‌ای که ما داشتیم این بوده که معمولا سرمایه گذارانی که از خارج میان این جذابیت ابتدایی که در واقع دو تا چهار تایی که وجود داره این صنعت نداره براشون و به زودی چالش هایی که به نظر میاد حالا صنعت سبکتریه دیگه این چالش ها رو وقتی مواجه میشن یه خورده زاویه میگیرن، اما بازیگرای اصیل‌تر که میشناسن این صنعت و همون بحث تجربه رو من میخوام مجددا تاکید بکنم، این چالش ها رو دیدن، وقتی حالا به هر دلیلی میتونن سرمایه گذاریشون رو توسعه بدن نمونه های موفق تری هستن.
بله.
و در مورد بحث صادرات هم من فقط این نکته رو میخوام عرض کنم خدمتتون که ببینید ما در حوزه صادرات مزیت های خوبی داریم برای رقابت و نمونه های موفقی هم داریم. کیس استادی هایی هستش که نشون میده صنعت اسباب بازی اگر وارد بازارهای صادراتی بشه موفقه، ولی خب ما مسائل جدی داریم. ما در حوزه برگشت پول، بحث ارز، بحث های از این قبیل، بحث ها خب خیلی
مشکلاتی هست
و اینها برای صنایع بزرگتر که میتوان از این هزینه ها رو ساپورت کنن اصطلاحاً شاید راحت تر باشه، ولی برای صنایع کوچکتر من جمله اسباب بازی این قصه یه خورده سخت میشه.
خواهش میکنم جناب آقای لولاگر شما نظرتون بفرمایید راجع به این موضوع.
عرض کردم موضوع سرمایه گذاری چون موضوع جدی هستش به نظر میادش حداقل در این چند سال اخیر به خصوص به این سمت رفته صنعت اسباب بازی ایران که سرمایه گذارها از تو دل خود صنعت بیشتر اومدن تا سرمایه گذارهای بیرونی که خب میبینن موانع و چالش ها رو تو این سال ها و در نتیجه همونطور که آقای بهادری گفتن مزیت ها و جذابیت های این صنعت هر چقدر هم باشه اینقدر این موانع پررنگ هستش که در نتیجه رویکرد خیلی جدی حداقل اگر سرمایه گذاری میاد، چون موضوعی که وجود داره در مورد صنعت اسباب بازی اینه که بخش خوبی از تولید کنندگان جدی صنعت اسباب بازی توی ایران حتما دارن در یک حوزه صنعتی دیگه هم به تولید انجام میدن و این تولیدی که تو حوزه های دیگه انجام میدن خب خیلی براشون قابل مقایسه میشه، یعنی میگن خب ما این محصول رو داریم تو مثلا صنایع بهداشتی، تو حوزه کتاب و انتشارات، تو حوزه های مختلف دارن صنایع خودرویی دارن کار میکنن و میتونن مقایسه بکنن بگن خب ما اگه تو این حوزه داریم تولید میکنیم نسبت به این حوزه کدومش داره برای ما مزیت ایجاد میکنه. درسته. در نتیجه انگار ناخودآگاه این که گسترش حتی بدن اون تولید کنندگان سرمایه گذاریشون و روی کردشون این باشه که سرمایه بیشتری رو به این سمت بیارن، خیلی مواقع خب میگن نه بریم توی این حوزه‌ای که داره راحت‌تر برگشت سرمایه‌مون رو انجام میده حداقل فعالیت بکنیم. به خاطر همین موضوع جدی هستش که ما اون موانع کلانی که برای سرمایه گذاری وجود داره رو اولا به درستی احصا بکنیم، بعد بتونیم حداقل برخیش رو تسهیل بکنیم. یعنی برخیش واقعیت اینه که همین این موضوع که هم دایی بادوی گفتم موضوع صادرات، یعنی صادرات اگر راهکارهایی بشه که صادرات تو این حوزه واقعا اتفاق پایداری بشه خب طبیعتا مزیت های ایجاد میکنه که ناخودآگاه تو دل خودش سرمایه گذارهای فعلی و سرمایه گذارهای آتی رو میتونه جذب بکنه که بیان تو این بازار کار بکنه. نجا ما میبینیم با یه موضوعی که ما مزیت اگر داریم در حوزه صادرات که الان من خدمت شما میگم داریم، باید این موضوع رو تسهیل بکنیم تا بتونه این اتفاق رخ بده.
من می‌خواستم یه سوالی هم بپرسم، این که وقتی بحث اسباب بازی میشه شما مثلا مراجعه بکنین به جاهای مختلف، تسهیلات بخواید بگیرین، مجوز بخواید بگیرین، ارز بخواید بگیرین، به عنوان یه چیزی چون میگن اسباب بازیه دیگه، به عنوان یه کالای دست چندم حسابش میکنه، یعنی تو اولویت ها نیست، من نگاهم نمیدونم به این موضوع چیه، دوست دارم ببینم که آیا واقعا در برخورد شما تو مراکز مختلف که میرین همینطور باهاتون برخورد میکنن؟
بله عرض کردم، یعنی متاسفانه به واسطه این که قوانین حمایتی اصلا قوانین مناسبی برای این حوزه نیست. در نتیجه اگر من تولید کننده به بانک مراجعه بکنم بخوام بگم من تولید کننده اسباب بازی هستم، در ساختار قانونی ما اینقدر اون حوزه های دیگه جدی گرفته شده که حوزه اسباب بازی هنوز داره کار میشه، میتونم بگم امیدوارم یه سال دو سال آینده تازه ما به این نقطه برسیم که بله. من تولید کننده اسباب بازی یه رسمیتی داشته باشم که تولید کننده تو حوزه صنایع دیگه بتونه اتفاق بیفته.
متشکرم آقای بهادری فرد، خیلی کوتاه شما هم راجع به این موضوع نظرتون رو بفرمایید.
خواهش میکنم، من خیلی سریع اگر بخوام خدمتتون عرض کنم، نکته از این قراره که توی چند سال گذشته نگاه به صنعت اسباب بازی خب خیلی بهتر شده به واسطه کارهایی که انجام شده، ولی خب این همیشه وجود داره که نگاه به صنعت اسباب بازی صنعت دم دستیه که در واقع حالا اگر باشه خوبه، اگر نباشه حالا اتفاقی نمیفته و این خب نگاه درست نیست. و یکی از دلایلش هم من بگم به شما، یک دلیل خیلی جزئیش هم به خود تولید کننده اسباب بازی برمیگرده که یه خورده گریزان از فعالیت رسمی و در واقع این یکی از چالش های صنعتی که تولید کارگاهی غیر رسمی هم توش خیلی فعال خیلی جدی حضور
بله. خیلی از شما سپاسگزارم آقای بهادری فرد، با شما خداحافظی میکنم، تشکر میکنم از اطلاعات خوبی که به ما و شنونده های محترم دادی.
من از شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارت. خب تشکر میکنم از آقای بهادری فرد. اما آقای لولاگری جنبندی کوچیکی راجع به تولید اسباب بازی و چالش های پیش رو و راه های برون رفت داشته باشین، خیلی کوتاه بفرمایید.
چشم، من ممنونم از شما و رادیو اقتصاد. به واسطه اینکه واقعیت اینه که باید صنعت اسباب بازی بیش از گذشته بهش پرداخته بشه. بله. تا شناخت درستی اتفاق بیفته از ظرفیت‌ها و چالش‌هاش. صنعت اسباب‌بازی ایران صنعت نوپایی است. در نتیجه داره از ظرفیت‌های بخش خصوصی استفاده می‌کنه برای اینکه خودش رو گسترش بده. اما بیشک مثل همه صنایع دیگه نیاز داره که ساختارهای تقنینی و سیاست‌گذاری کلان بیاد به کمک این موضوع تا این رشدی که ما انتظار داریم به واقع اتفاق بیفته. وگرنه موضوعی میشه که نگاهی که شما توی صحبت‌ها بود که گفتین اسباب بازی رو به عنوان یک کالای نجدی می‌بینیم، این رشته از اون جنس اتفاق میفته، یه رشتی که خب بازی بازی دارن رشد میکنن ولی انقدی هم رشته جدی نیست. در حالی که ما میبینیم در کشورایی که در همین دو دهه گذشته وارد مقوله تولید اسباب بازی و صنعت اسباب بازی شدن، تونستن به طور جدی نه بازیگونه رشد بکنن و رشدشون نقطه‌ای برسه که صادرات خوبی داشته باشن. ما نیازمونه که این مقوله رو با این نگاه کلانی بشینیم نگاه بکنیم، جدی بهش بپردازیم تا بتونیم انشالله شاهد این چیزی که ما انتظار داریم اتفاق بیفته باشیم در آینده.
بسیار عالی. یعنی ما اینو واقعا باید یک فرصت ببینیم، یه فرصت طلایی برای رشد، افزایش تولید، ایجاد اشتغال و افزایش صادرات حتی و ارزآوری اون. خیلی ممنونم که در این برنامه شرکت کردین و یک تلنگری به ذهن ما زدین که ما به موضوع اسباب بازی خیلی بی توجه نباشیم، اون رو جدی بگیریم و انشالله در بخش تولید دومون بیشتر بپردازیم. امیدواریم که مسئولین هم این نگاه رو به اسباب بازی پیدا بکنن. از شما سپاسگزارم آقای لولاگر که در این برنامه حضور پیدا کردین.
ممنونم از شما.
تشکر میکنم از شما دوستان عزیز شنونده که تا این لحظه با برنامه جهش تولید همراه بودید. امیدوارم که این برنامه مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. به اتفاق همکارانم جناب آقای پویان امینیان تهیه کننده برنامه، سرکار خانم فاطمه جلالی صدا بردار برنامه و بنده رفعتی از حضورتون مرخص میشیم. روز و روزگار بر شما خوش. خدا نگهدار.
این هر جا هستین همین الان وایسین، حالا حرکت کنین و بیاین به سمت سراح افسریه، چون تنها بازار تخصصی فرش و مبلمان و لوازم خانگی اینجاست. یعنی تنها شعبه سرای ایرانی تهران تو سراح افسریه. پس یادتون نره، سراح افسریه، سرای بزرگ ایرانی.
به سلامتی خبر دیگه؟
بله، جشنه.
اه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوتی.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
Thank you. پنجره ها روز و شب مرد تماشای تو هم عاشقانه همه پنجره ها عاشقانه همه پنجره ها روز و شب مرد تماشای تو از ما تجلی از تو باز در آینه لبخند بزن حیرت از ما و تجلی از تو باز در آینه لبخند بزن دل ما را و سر زلفت را تا ابد با هم پیوند بزن دل ما را و سر زلفت را تا ابد با هم پیوند بزن